بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة مبارك أعراف كفايون رسيد در اون سورة قصص انبياء عليهم السلام و همچنین جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بازگو شد و پایان سوره هم به قصه خودمون حضرت ختم شد. در آغاز سوره مبارکه انفال از جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شروع می شود. این نظم و تناسبی است که امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بین سوره اعراف و سوره انفال ذکر. یک مطلب این است که این سوره به این ترتیبی که تدوین شده است نازل نشد. بعضی از سوره که در اوائل قرآن کریم تدوین شدند مدنی هستند و سوره‌ای که بعد تدوین شدند مکی هستند، در حالی که سور مکی قبل از سور مدنی نازل شدند. لکن برخی احتمال دادند که در نزول دفعی قرآن کریم همین ترتیب ملحوظ شده است، گرچه در نزول تدریجی بیش از 20 سال سور مکی قبل از سور مدنی است و ترتیب نزول مشخص است، ولی در اون نزول دفعی شاید این چنین بوده است. یعنی این طوری که همکنون تدوین شده است به همین وضع بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شد. لذا بر اساس اون نزول دفعی این انسجام و این نظم محفوظ موند. لذا افرادی مثل امیرالاسلام رضوان الله علیه تلاش میکنند که تناسب سور را هم بازگو کنند. مطلب دوم، ثواب خاصی است که برای این سوره ذکر شده است که هم در کتاب شریف برهان آمده و هم بخشی از اونها را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردند که تلقی اون روایات بر اساس حدیث من بلغ تلقی خوبی است، وگرنه اثبات خصوصیات اون روایات آسان نیست، چون این روایت صحیحی که سندن صحیح و دلالتن تام باشد در این گونه موارد کم است. اون چرا که به وسیله دیگران جمع شده است به امضای اهل بیت علیهم السلام رسیده است و اون چی که در حضور اهل بیت علیهم السلام بود تأویل قرآن بود، تفسیر قرآن بود و مانند آن، وگرنه این قرآنی که الان بشر در خدمت این قرآن هستند این عین آن است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است بدون کم و زیاد. نحوه تدوینش هم باز مورد امضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و اون چیزا که در موارد گوناگون بود اون عثمان جمع کرده است، نه اینکه کم و زیاد شده یا مثلا ترتیبش برخلاف بوده و مانند اون. در اون تفسیر و تأویل و امثال ذلک فرق دارن، وگرنه این قرآن مورد تصویب اهل بیت علیه السلام است، ارجاع دادن فهمدن که ما همین قرآن رو قرائت میکنیم، به همین قرآن احتجاج میکنیم، شما هم همین قرآن رو احتجاج کنید، به همین قرآن هم توسل کنید. تو بحثای جلد اول تفسیر تسنیم ذکر شده بخواست خدا. خب اینجا تو علوم قرآن ذکر شده است. مطلب بعدی آن است که ما در آغاز هر سوره این پیشنهاد رو مطرح میکنیم که آیون الحمدلله که حافظشون خوب است به ترتیب این بحث هایی که پیش میره این سوره مبارکه رو حفظ بکنن. یعنی اگر از اول سوره مبارکه اعراف که مثلا قبلا پیشنهاد شد حفظ میشد، الان سوره مبارکه اعراف حفظ آیون بود. انفال هم همینطور است، با هر چند روز یک آیه رو به پایین میبریم. بحث به ظاهر حفظ یک آیه در چند روز خیلی سهل است. یعنی هر روز که شما از منزل دیشه میارید یا به منزل برمیگردید این آیه رو تکرار بکنید، ببینید که طولی نمیکشد که یک سوره حفظ میشه. خب در بررسی سور سه تا مطلب باید ملحوظ باشه که قبلا هم اینا بحثای بود در قالب سور میگذشت. یکی ملاحظه شأن نزول، یکی فضای نزول، یکی جو نزول. وقتی مفاد یک سوره مشخص می‌شود که اون آیاتی که در اون سوره است و دارای شأن نزول هست، شأن نزول هر کدام از اون آیات مشخص بشود، چون رعایت شأن نزول کمک می‌کند در فهم معنای اون آیاتی که دارای شأن نزول است. فضای نزول کاری به شأن نزول ندارد. بررسی فضای فکری و فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن که در مکه یا مدینه حاکم بود نقش به سزایی دارد. مثلا سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، این دفعتا واحدتا نازل نشد، نظیر سوره مبارکه انعام نیست. این به تدریج نازل شد و در مکه هم نازل شد. اون مدتی که این سوره مبارکه در مکه نازل می شد، فکر حاکم بر حجاز چی بود؟ حوادث و رخدادهای مهم حجاز مخصوصا مکه چی بود؟ چون بی حوادثی که در مکه رخ داد با نزول سوره اعراف در مکه بی تأثیر نیست. این چیزی نیست که حوادثی که در مکه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با آیات سوره اعراف نداشته باشد و همچنین آیات سوره مبارکه اعراف با حوادث حاکم به افکار حاکم بر حجاز عموما به مکه خصوصا نداشته باشد. بررسی فضای نزول کمک میکند. به قسمت سوم بررسی جو نزول است. اون اختصاصی به آیه ندارد نظیر شأن نزول و اختصاصی به فضای نزول ندارد نظیر سوره، بلکه اختصاصی به کل قرآن دارد. یعنی در این ربع قرن تقریبی که قرآن نازل میشد افکار حاکم بر جهان معاصر چه بوده است، اختصاصی به حجاز هم ندارد. وقتی تفسیر قرآن به صورت جامع مشخص می شود تا اوضاع جهان که اوضاع جهان معاصر اعم از حجاز و غیر حجاز مشخص بشود، یعنی جهان در عصر بعثت مشخص بشود که در چه حالتی بود و قرآنی که داعی جهانی بودن را دارد، وقتی معنیش معلوم بشود که مخاطبش روشن بشود. یعنی اگه کسی جهان معاصر این ربع قرن تقریبی را نداند، بررسی او نسبت به کل قرآن ناقص خواهد بود. خب شأن نزول حساب دارد، فضای نزول حساب دیگه دارد و جو نزول حساب دیگه. در باره سوره مبارکه انفال مراعات این دو امر لازم است، یعنی بررسی شأن نزول آیات این سوره و بررسی فضای فکری حاکم در مدینه. این سوره چون در مدینه نازل شده است، برخلاف سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شده است، این سوره در مدینه نازل شده است به استثنای چند آیه که گفتن در مدینه نازل نشد. مطلع بعدی آن است که چطور این سوره در مدینه نازل شده است. گذشته از این که بحثای نقلی رو تأیید میکند، شاهد داخلی هم این رو تصدیق میکند. ما برای اینکه بفهمیم این سوره قرآن در مکه نازل شد یا مدینه، گذشته از اینکه شواهد نقلی ما رو میتواند راهنمایی کند و هدایت کند، بررسی داخلی خود سوره بهترین قرینه و کمک است. چون سوری که در مکه نازل می شد درباره خطوط کلی دین بود، هم از اصول دین و اعتقادات و اخلاقیات و مسائل حقوقی و مسائل فقهی. چون مسئله نماز به اون صورت در مکه نبود، مسئله روزه و حج و خمس و زکات و سایر مسائل فقهی در مدینه نازل شده در مکه. در مکه اصول اعتقادی مطرح بود و خطوط کلی شرایع و اخلاق و حقوق و فقه و مانند آن. جزئیات نظیر این که روزه بگیرید، خمس بدید، مکه برید و مانند آن، همین در مدینه نازل شده است. چه اینکه جریان جهاد هم در مکه نبود، به اصطلاح در مکه مسلمین تحت قهر و ظلم صنادید قریش به مانند اون بودن، اینا جهادی نداشتن، نه تنها جهاد نداشتن، دفاع هم نداشتن. گرچه روح جهاد به دفاع برمیگردد، ولی به حسب ظاهر یه تفاوت ابتدایی بین جهاد و دفاع هست. اینا نه تنها قدرت جهاد نداشتن، قدرت دفاع هم نداشتن، مظلوم بودن. بعدها که آمدن به مدینه و قدرت مرکزی پیدا کردن و حکومت تشکیل دادن، از اون بعد آیه نازل شد که شما حق دفاع دارید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. شما که تا حال مقاتل بودید، حالا اذن دارید مقاتل باشید. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ بانهم ظلموا. حالا که مظلوم بودید، ما به شما اذن مقاتل شدن دادیم. که اذن دفاع در مکه نازل نشد، فقط در مدینه نازل شد. بنابراین مسئله گرفتن غنیمت و مانند اون در مکه اصلا مصداق نداشت. اینا اموال خودشون رو نمیتونستن حفظ بکنن. مسلمان هایی که از مکه به مدینه مهاجرت میکردن، اموال اینا مصادره میشد، کسی حق هجرت نداشت مگر اینکه تمام اموالش رو رها کند و از مکه به مدینه بیاد. به مسلمین صدر اسلام هم همین کارو کردن. گرچه وضع مالیشون ضعیف بود، ولی همون مقدارم که داشتم از همون مقدارم صرف نظر کردن. یعنی اصحاب صفه اینطور نبود که در مکه هم اصحاب صفه باشه. اینا برای خود یک لانه مختصر، یه آشیانه، یه اتاقه که یه کوخی داشتن در مکه، یک منزله مختصری هم که بود در مکه داشتن. بعد اینکه در پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرده است، اینا هجرت را بر موندن در مکه ترجیح میدادن. حرف همه اینا بود ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. اینا اموال منقولشون رو که نمیتونستن منتقل کنن، برای اینکه وسیله نقلی نداشتن، شطور هم سار و شطور اختیار هم نبود، غیر منقول هم که قابل نقل نبود. اینها سعی کردن که مثلا اموال منقولشون رو بفروشن و غیر منقول رو تبدیل به نقد کنن، بیان در مدینه یه خانه مختصری تهیه کنن تا اونجا زندگی کنن. به هیچ وجه اموال اینها رو نمیخریدن و به هم اجازه فروش نمیدادن و کل مایملک اینها رو مصادره میکردن. و این مهاجرین صدر اسلام حاضر شدن بالاخره که دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه اصحاب صفه بشن. اینو میگن دینداری و هجرت. این است که هجرت و جهاد همتایی هم است. و قرآن کریم اینقدر روی مهاجر و انصار تکیه میکنن و سابقون اولون من المهاجرین و انصار. همین اینا دن هیچ راهی ندارن برای حفظ دینشون، ناچارن که بالاخره دست از همه مایملکشون بردارن بیان در مدینه. و میدونستن در مدینه هم بیان باید تو مسجد زندگی کنن و همه کارم کردن. خب بعدها که مثلا قرآن کریم رو اینا صحه گذاشت و مؤمنین هم روی اینها خیلی حساب میکنن، به اخوان الذین سبقونا بالایمان رو همین جهت بود. اینا یه مختصر زندگی که داشتن کلن در اختیار مشرکین مکه قرار دادن و اموال اینها مصادره شد و از مکه به مدینه مهاجرت کردن. و مهمترین عاملی که اینها را تحییج کرده، تحریض کرده، به اینکه دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه، گفتن این آیه مبارکه بود که هیچ مدابه نیست، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه ذات اقدس اله او را روزی میدهد، خواه اونجا جنبنده اهل پسنداز باشه خواه اهل پسندان نباشه. فرمود ذات اقدس اله شما را روزی میده یرزق کن، و اون جنبنده هایی که حامل روزی نیستن لا یحمل ان الله یرزق و ما لا یحمل رزقکم، اون چرا رزقه و اون چرا که اون جابهی که روزی خودش حمل نمی کند، روزی خودش ذخیره نمی کند، روزی خودش پسنداز نمی کند، همه رو ذات اقدس اله تعبیر می کند. فرمود که به حسب ظاهر شما روزیتون رو از خدا می گیرید بسیار، و به حسب ظاهر شما در اون فرصت های مناسب روزیتون رو تأمین می کنید در روز مبادا، ولی این چنین نیست. در بین شما کسانی هستن که اهل پسنداز نیستن، خدا اونا رو هم تأمین میکنن. شما بنگرید حیوانات رو کی روزی میده، به حیوانات هم یک سنخ نیستن. فرمود حیوانات دو قسمند، بعضی هستن که اهل پسنداز و ذخیرن، مثل موش، مثل مور، اینا اهل ذخیره و پسنداز. موش ها ذخیره میکنن، حیوانات دیگه مثل مور و اینا ذخیره میکنن. اما اون دابه‌ای که لا یحمل رزق و الله یرزقها و ایاکم، اون دابه‌ها نظیر این بلبل‌ها و گنجشک‌ها و اینا که یا مشغول خوندنن یا مشغول بالاخره تفریح و انس با درختان اینا هستن، اینا را چه تعبیر میکنه؟ خب این مور تابستون جمع میکنه برای زمستون، این بلبل‌ها و گنجشک‌ها و توتی‌ها و اینا که اهل ذخیره نیستن که فبود ان الله یرزقکم و ایاکم، فبود که هیچ دابه نیست که لا تحملوا رزقها الله یرزقکم و ایاکم، فبود اون جنبنده هایی که حامل رزقشون نیستن، اهل ذخیره و پسنداز نیستن، اونا را هم خدا روزی میده. این پرنده هایی که شما میبینید از مناطق سردسیر به گرمسیر، گرمسیر به سردسیر هجرت میکنن، آیه ناظر شد که خب این پرنده هایی که الان شما میبینید در تالاب ها به سر میبرن، از مناطق سردسیر به گرمسیر در زمستون میان، از سیبری به جای دیگه میان، در تابستون هم جا به جاش عوض میکنن، اینکه تازگی نبود، اون وقت هم بود. همون شما ببینید این پرنده ها که جا به جا میشن، از جایی به جایی سفر میکنن و روزی خود را حمل نمی کنند، اهل ذخیره نیستند، اهل پسنداز نیستند، از جای به جای سفر می کنند با دست خالی، هم فقط پرکشان می روند، کی اونها را تأمین می کنند؟ اون دابه ای که لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین دیدن که بله راست است، خب این پرنده ها از مکانی به مکانی، از شهری به شهری، از اقلیمی به اقلیمی حرکت میکنن بدون اینکه کسی روزی اینها رو حمل بکنه یا خودشون روزی رو حمل بکنن. اینا فهمیدن اون خدایی که رازق اینهاست در مکه، در مدینه هم رازق اینهاست، با این طمأنینه با دست خالی از مکه به مدینه باشدن آمدن حرکت کردن. گفتن این همه پرنده ها هستن که جا به جا میشن و خدا در مکان منتقل آن مثل مکان منتقل الی، به مکان منتقل الی مثل مکان منتقل الی، اینا رو تعمیل میکنند. ما هم همونطور که در مکه تعمیل میکنند، در مدینه هم تعمیل میکنند. خب اگر چون که تمام جانبنده ها و دابه ها را ذات اقدس اله تعمیل میکنند، چه اونا که حامل رزقند چه اونا که حامل رزق نیستند، ما هم تعمیم میکنن. اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن آمده مدینه شدن اصحاب صفه. بنابراین در چنون فضایی سخن از انفال و غنیمت و امثال زارک نبود. اگر در یه سوره سخن از انفال است، سخن از غنیمت جنگی است و مانندون، پیداست که سوره در مدینه نازل شد، برای که در مکه اینها جنگی نداشتن تا غنیمتی برن، تا سخن در این باشد که غنائم را چگونه توزیع بکنن. پس بررسی جهاد خود این سوره مبارکه انفال شاهد داخلی است که این سوره در مدینه نازل شده است. البته روایات و شواهد خارجی هم تایید میکنند. پس ما برای اینکه روشن بشود یه سوره مشخص در مکه نازل شد یا در مدینه، دو تا راه داریم که اینها به عنوان مانعات الخلو است که جمع را شاید. یکی بررسی درون خود آیات که ببینیم این نشانه آن است که در مکه نازل شد یا در مدینه. یکی مطالعه شواهد خارجی، روایات و احادیث و تاریخ که دلالت بکنه برای اینکه این سوره در کدام قسمت نازل شد. سوره مبارکه انفال طبق هر دو جهت شاهدی در این هست که این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. در شأن نزولش اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد، دیگران هم آوردن، این است که بعد از جریان جنگ بدر و پیدایش سلسله درآمد، چون یه عده‌ای از جوان‌ترها به میدان می‌رفتن، اونا که سالمندتر بودن پرچم‌ها نگه می‌داشتن، نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و این سنگرها رو حفظ می‌کردن. جوان‌ها می‌گفتن که این قرائن مثلا مال ماست، سالمندها می‌گفتن به این که ما در خدمت پیغمبر بودیم، ما این سنگرها رو حفظ می‌کردیم، اگر شما فرار می‌کردید بالاخره ما دفاع می‌کردیم، از پی شخص پیغمبر ما حمایت کردیم. اینا در این زمینه که اختلاف شد که این درآمدها مال کیست، یسألونک عن الانفال، آیه نازل شد که قل الانفال لله و الرسول. انفال مال خداست و مال پیغمبر است. اون چه که مال خداست هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتقل می شود و منظور از پیغمبر هم شخصیت حقوقی او، یعنی رسالت و نبوت او، یعنی مکتب او، نه شخص او که نظیر اموال شخصی اون حضرت باشد که بعد به ورثه برسد. این طور نیست. مال مکتب است و مال شریعت است که باید در مساله اسلام و مسلمی صرف بشود. این شأن نزول و سایر شأن نزولهایی که بازگو کردن تأیید میکند که اینها در این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. برخی از قرائت ها این است که یسألون کل انفال، یعنی اینا از تو خواستن که مقدار انفال رو به اینا بدی. برخی ها خواستن بگوین که این کلمه ان ولی من است، یعنی یسألون که من الانفال، از تو طلب میکنن که مقدار از انفال رو به اونها بدی. ولی ظاهر آیه با همین وضعی که هست باقی باشد، هم محتوای خاص خود را خواهد داشت، هم با اون شواهد نقلی مخالف نیست. یعنی اینا سوال میکنن که بالاخره انفال مال کیه تا اختلافات برطرف بشود. مطلب دیگر این است که اسئله‌ای که در قرآن کریم است گاهی از مسائل تکوینی سوال میکنن، گاهی از مسائل تشریعی. مسائل تکوینی آن است که به جهان بینی و انسان شناسی برمیگردد. بس که یسألونک که عن روح، سوال میکنن که انسان، حقیقت انسان کم روح هست، این چیه؟ روح چیه؟ چنگه یسألونک که عن الاهل، سوال میکنن که این ماه چرا گاهی هلال است گاهی قمر، بدر است و ماننده چی رو بشود. گاهی هم از مسائل تشریع سوال میکنن، نداری یسألونک که عن المحیض، که زن در عادت حکم چیست، وظیفه شوهر در عادت، در حال عادت زن چیست و مانند آن. این اسئله را که الانفال از سنف دوم است، از مسائل تشریعی دارن سوال میکنن که حکم این چیه. بلند مطلب دیگر اون است که بین آیه انفال و آیه خمس و آیه فی در سوره مبارکه هشت است باید جمع فقهی بشه و جمع تفسیری. البته مقداری که به بحث تفسیر برمیگرده و تا خود حدودی هم خطوط کلی فقهی روشن بشه. گرچه تفسیر این سه تا مسئله، یعنی مسئله انفال، مسئله که اول سوره باران که انفال است و مسئله خمس که بعد با انما غنمتم من شیء، و همچنین مسئله فقه که تناسبی با اینها دارد در فقه هست. لکن اون مقداری که بحث‌های تفسیری یا آیات الاحکام اجازه می‌دهد باید این ستایه کنار هم قرار بگیره تا خطوط کلی انفال و فی و خمس مشخص بشه تا تا معلوم بشه تعارضی، تزاهمی، تعاندی بین این آیات نیست و توهم نفس ناسواب است. اما این که فرمود یسالونک عن الانفال، از سوال میکنن که انفال مال کیه تا اختلاف برطرف بشه. این انفال اون مال زائد است، نفل، نافله، نوفل و مانند آن زائد بر مقدار مفروض هست. نافله هم که نافله گفتن چون مقدار زائد بر واجب هست و فرزند زاده را اون نورم که نافله میگن به همین مناسبت است. ابراهیم از ذات اقدس اله مثلا فرزندی میتلبید، ذات اقدس اله هم به او فرزند داد و هم به او نوه عطا کرده است، هم به او اسماعیل و اسحاق داد، هم به اسحاق یعقوب داد که یعقوب سلام الله علیه نوه ابراهیم است و فرزند فرزند است، لذا از او به عنوان نافله یاد کرده است. همون به وهبنا لابراهیم اسحاق کتاب شد و یعقوب نافلتن، که نافلتن وصف یعقوب است نه حکم در باره یعقوب است نه در باره اسحاق. ما به ابراهیم اسحاق دادیم این تموم شد و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما بو هم فرزند دادیم هم نوه دادیم. خب این نوفل هم به کسی میگوین که اهل نفل و بخشش و عطاست. پس انفال اون مال زائد است، مالی که مال دیگران است، مال خود انسان نیست و بی صاحب مونده به عنوان انفال است. انفال یه معنای لغوی دارد که همین که هست که اشاره شد از نفل زائد است، که اون معنای لغوی مراد نیست. یه معنای تفسیری و فقهی دارد که اون رو روایات مشخص میکنند که چه چیز جز انفال هست. در روایات آمده که اگر جنگ بشه بدون اذن امام سلام الله علیه جز انفال است، و اگر بدون جنگ مصالحه بشه جزء انفال است، قطایع ملوک، صفایای ملوک جزء انفال است، سرزمین مواد جزء انفال است، مال بی وارث جزء انفال است، اینا جزء انفال است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اختیار پیغمبر است، در زمان امام معصوم علیه السلام در اختیار امام است، و در زمان غیبت امام معصوم سلام الله علیه در اختیار نائب امام است، و این که در اختیار نائب امام است مال خود نائب امام نیست، یک مال ملت هم نیست، مال ملی نیست، به اصطلاح مال دولت اسلامی، مال حکومت اسلامی است، تا در مصالح مکتب و اسلام و مسلمین صرف می‌شود. اموال عمومی نظیر اون چه که مفتوح است انوته و ماننده اون که ملک مسلمین است. املاک حالا یا شخصی است که کسی کسب میکنه، به رجال نصیب و مکتسب و به نساء نصیب و مکتسب نه، چه زن چه مرد مالی را که خودشون کسب کرده ملک خودشون. یه سلسله اموال است که اموال عمومی است، اموال ملی است به اصطلاح، یعنی مال ملت است، مال شخص نیست، مال حکومت هم نیست. وزیر اراضی مفتول انبه که حالا اون والی مسلمین سرپرستی اینها را به عهده میگیرد. بخش سوم اموال است که مال مکتب است، نه مال اشخاص و نه مال ملت. اون اموالی که مال مکتب است نظیر خمس، این وجوه سهم امام و اینها، مال ملت نیست، مال خود مکتب است، یعنی مال کتاب و سنت است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در زمان امام معصوم علیه السلام امام معصوم مسئول است، و در غیبت اینها نائب اونها مسئول است. ملک هیچ کس نیست، ملک شریعت است، ملک مکتب است. این که میگن وکالت فقیه ندرد به همین جهت است، برای اینکه در وکالت موکل اصل است و وکیل فرد. بخشای وسیع از ثروت‌های اسلامی مال خود مکتب است، مال ملت نیست. تا ملت وکیل انتخاب بکند به فقیه جامع و شرایط بگد شما از طرف من وکیلی که در این امور در تصرف بکنید، مثل اینکه قانونی که ذات اقدس اله تدوین کرده است، ترسیم کرده است، تنسیق کرده است، این قانون حق الله است نه حق مردم. بنابراین اصلا وکالت فقیه در نظام اسلامی قابل ترسیم صحیح نیست، برای اینکه در وکالت موکل اصل است و وکیل فرع. موکل به وکیل میگوید این حقوق من، این اموال من، این مسائلی که مربوط من است تو احیا بکن، انجام بده و مانند آن. در حالی که بخشای عظیم از ثروت‌های مملکت نظیر درآمد نفت و مانند آن نه مال اشخاص است نه مال ملت، نظیر اراضی مفتوح نیست. اگه مال مکتب است نائب ولی است، نائب امام علیه السلام مسئولیت اون را به عهده میگیرد. البته همون شریعت برای خودش، برای هر اختیاری که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت، هر اختیاری که برای امام گذاشت، همونها را در اصل غیبت برای فقیه جامع شرایط دارد. حسابی هست، کتابی هست. این چیزی نیست که خود امام معصوم سلام الله علیه همین کار را میکرد. از حضرت امیر نقل کردیم دیگه که ایشون بیت المال را رفت رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند و خدا را شکر میکرد. کم نبودن مراجعی که با اینها معامله ما را اغرب میکردن، خیلی احتیاط میکردن. به جای اینکه بگن سهم امام، میگفتن ما را اغرب. سهم امام مادام نور است که از جای صحیح گرفته بشود و در راه دین صرف بشود. اگر خدای دعا کرده بیراه صرف بشود، همون میشه ما را اغرب. خب چرا زکات را میگن اوساخ است؟ با اینکه اگه به دست ولی امر برسد میشه تبرک. مگر زکات نان است که مصارف هشتگانه دارد؟ مگر نان است که یکی از مصارف هشتگانش صرف فی سبیل الله است؟ مگر نان است یکی از بهترین مصارف او ساختن مسجد است، تعمیر کعبه است، حفظ جنگجویان است، تغذیه جنگجویان است، رفع نیاز مجاهدان است؟ خب همش طیب و طاهر است، کجاش اوساخ است؟ مادامی که دست این شخص است وسخ است. وگرنه وقتی که به جا مسخ بشد، با وسخ که نمیشه کعبه را آباد کرد که، که تعمیر کرد که، یا مسجد ساخت که. وقتی به دست بیگانه باشه میشه وسخ، وقتی به جا سخ بشه میشه تبرک. غرض آن است که برای همینا یه حساب و کتابی هست. این چیز نمیشه. خب بله وسخ هست، یعنی تعلقش وسخ هست. اگر نه مصارف هشتگانه همین زکات، انما الصدقات للفقراء و المساکین و فرقنام فی سبیل الله و ابن سبیل. خب فی سبیل الله یکی از مصارفش رعایت جهاد است، رعایت ساختن است، تعمیر کعبه است. این ها کجور که وسخ است؟ منظور آن است که این تعلقش میشه وسخ، وگرنه متن مال وسخ نیست. همین متن مال رو میشه با اون مسجد ساخت، همین متن مال رو میشه مجاهدان فی سبیل الله داد. خب چطور این میشه اومد تبرک؟ این چنین نیست که با وسخ آدم مسجد بسازه. که یه خصوصیتی هست بین خمس و زکات که در حقیقت گفتن از مال خود شما، از مال خودتون به زکات به فقرا مسبندان بدی، تعبیرات یه مقدار فرق میکنند. و در جریان خمس اینه که اصلا مال شما نیست، گرچه مشابه این درباره زکات هم آمده، و این درباره خمس خیلی شفافتر است. یه کسی که وجوه شرعیه میده، اصلا این باید بدوند که مال خودشه که نمیده، این شریک با امام است. خمس یک کسر مشاهد، چهار پنجمش مال اوست، یک پنجمش مال امام است. برای ما مال امام را به امام تقدیم میکند، نه که از مال خودش بده، مال امام را باید بده، به قصد قربت هم باید تقدیم بکنه و اینه که در روایات ما در باب خمس آمده که اگر معاذ الله کسی اهل خمس دادن نباشه وجوه شرعی را نده، با مال غیر مخمس ازدواج بکنه و عین مال نزمه عین مالی که خمس داده نشده عین اون مال را مهریه زن قرار بده گرفتار بشار کن فل اولاد میشود، اون ولد میشه ولد غیر حلال، میشه ولد زنا. یه تو روایات خمس دیگه، برای اینکه این مال مال اونی است. پس اگه یه وقت از مهریه را ذمه قرار بده، نه یه وقت مهریه را عین قرار بده، با عین غیر مخمس اگر کسی نکاح بکنه ولدش میشه شارکون فالاموال و الاولاد. در حقیقت مال دیگری است، نه مال خود شخص باشه. به هر تقدیر این نشانه آن است که این سوره مبارکه در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد و از فضای همین آیه، نه تنها سوره، از فضای این آیه برمی آید به این که یه اختلاف داخلی پیش آمد. و این یه فرمود یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصل ذات بینکم، این اختلافاتون را حل کنید، مال هیچ کس نیست، انفال مال خداست و مال پیغمبر است. البته چیزی هم که مال خدا باشد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار شده است. برای این امر مهم چند تا حکم فقهی و اخلاقی دستور داد. یکی این که فرمود این انفال مال خدا پیامبر است که در مصالح اسلام مسلمین صرف میشه. این حکم فقهی را معمولاً با مسائل موعظه و اخلاقی که پشتوانه حکم فقهی است ذکر میکنن. قبلاً هم ملاحظه فرمودید، مشابه اینم قبلاً گذشت که قرآن نظیر کتاب فقهی یا فلسفی یا کلامی نیست. شما میدید در کتاب های رائج حوزوی بالاخره مسائل علمی را یه جا ذکر میکنن، مسائل اخلاقی را هم جا دیگه ذکر میکنن، اما قرآن نور است. نور معناش این است که اون مسائل علمی را با مسائل اخلاقی کنار هم ذکر کنند تا پشتوانه داشته باشد. حالا یا در حد دستور اخلاقی است یا ترسوندن از جهنم و تشویق به بهشت است تا بشه کتاب عملی. فرمود فاتقوا الله، پس هم در انتخاب انفال هم در راضی شدن به اینکه سهم شما چقدر است یا سهم دیگران چقدر است تقوا داشته باشید، یک، و هم اینکه اون حالتها و رابطه‌های بین خود را اصلاح کنید، دو، و اصل حوزات بینکم، این معلوم میشه اختلاف پیش آمد. خب کی میتواند مصلح باشد؟ اون که صالح است. کی صالح است؟ اون که با تقواست. تا انسان صالح نباشد که مصلح نیست. این کلمه ذات که مؤنث است برای اون رایت اون حالت است، حال و حالت چون مؤنث است، حالت که تأنیث لفظی دارد، حال هم تأنیث سمایی دارد. اصل هو ذات بینکم یعنی الحال التی بینکم. خب او رو اصلاح کنید. وقتی انسان مصلح می شود می تواند مشکل داخلی را حل کند که صالح باشد. یه انسان طالح که توان اصلاح ندارد که، اون صلاح را با دستور تقوا تأمین کرده است. همون فتقوا الله، حالا که صالح شدید، تک تک که صالح شدید، دو تا آدم خوب کنار هم که بشینن مشکلشون حل می‌شود. دو تا آدم ناصالح هن، دو تا آدم طالح هن که هرچه نزدیکتر باشن بدتر هن. همون اولا هر کدام بین خود و بین خداتون صالح باشید، مناتون بر این باشد که بر اساس دین حرکت کنید. حالا دور هم بشینید ببینید مشکل شما حل می شود یا نه. یقینا حل می شود. اگر با تقوا بودید اصلاح ذات البین ممکن است. و حالا یا خودتون با دیگری مشکل دارید حل می شود، یا نه شما که صالحید مشکل دیگران را هم حل کنید. چون اصلاح ذات البین میگن افضل از عامه صوم و صلات است. حالا تو بخشای روایی اون روایت را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، یه روایت جالبی است که روزی مبارک امام صاحب تراغنه این مؤسسه خیلی درست کرده، یه بودجه فراهم کرده به مفضل ابن عمر داده، گفت این بودجه تو هم مدیر عامل این مؤسسه. ببین هر جا اختلافی بین مسلمون ها و شیعیان هست، اگر از جاه موعظه و پند و اندرز توانستی حل کن، اگر نتوانستی چون غالب این مشکلات رو مسائل مادی و مال است، اون مورد اختلاف را از این مؤسسه بگیر و بپرداز و اختلاف اونها را حل کن. مرام کلی رضوان الله نقل میکند که مفضل ابن عمر میگوید که من به عنوان عابر یه روز از کوچه های مدینه میگذشتم، دیدم مشاجره ای از خونه سعید ابن بیان به گوشم میرسد. بعد بررسی کردم دیدم سعید ابن بیان با دامادشون اختلاف دارن، سرسداشون بلند است در توزیع میراث. اون پسر شاید بخواد بیشتر ببرد، این داماد نمیدارد، این داماد بخواد بیشتر ببرد، اون پسر نمیدارد. من اینا رو دعوت کردم به جایی که در اختیارم بود، این سعید ابن بیان رو یه طرف، دامادش هم یه طرف نشوندم و حرفاش مشت دادم و نصیحت کردم، دم نه مسئله مالیست و حل نمیشه به این آسونی ها. گفتم محل مود مبلغ اختلافتون چقدره؟ گفتن فرو مبلغه. من این مبلغ را از اون مؤسسه خیلی امام صادق سلام الله علیه گرفتم و به اینها دادم و مشکل اینا حل شد و حالا اینا شد داشتم مصافحه میکردم برم. بعد یه چیزی هم حضرت من آموخته بود، او رو به اینا گفتم. گفتم ما بوده پس فردا من ببینید از من تشکر بکنید، این مؤسسه خیریه است، من کارمند امام صادقم سلام الله علیه، او مؤسسه رو تأسیس کرده، منو وادار کرده که هر جا مشکل مالی شد من با این مال امام صادق سلام الله علیه حل کنم. ما با دیگه وقتی از من تشکر کنید، سهم من نیست. خب این تفکر نورانی را وجود مبارک امام صادق از اصل ذات بینکم استفاده کرده و اون بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه که در حال بیماری منتهی به مرد فرمودن اون وصیت نامه معروف شده نهج البلاغه است که به اصل ذات بینکم، برای که من شیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون اصلاح ذات البین از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی بهتره، چون اصلاح ذات البین کشور رو حفظ میکنه و خدای ناکرده اختلاف اینها این کشور رو ممکنه منحل بکنه. هر جا بیگانه آمد و تاخت و تازید و چیزی رو گرفت در اثر اختلاف بود. حالا نمازهای مستحبی رو اصلا همیشه میتونه بکنه، روزهای مستحبی رو همیشه میتونه بگیره، اما کشور از دست رفته رو نمیتونه به این زودی استرداد کنه. مگر میشه یک کشوری غارت میشه بعدها به حالت عادی برگرده؟ این چنین نیست. لذا فرمود تو وصیت نامه از امیرم هست که اصلاح از پیغمبر من شنیدم که اصلاح ذات البین از همه نمازها و از همه روزهای مستحبی بالاتر. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، با اینکه حکومت دست اینا نبود، یه مؤسسه خیریه با یه بودجه با یه مدیر عاملی ترتیب و تنظیم داده است تا مشکل داخلی اینا حل بشه. و تا انسان صالح نباشه توان اصلاح رو ندارد. فاتقوا الله و اصل ذات بینکم و تتمش بره. الحمدلله.